ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در یک شنبه شب، سومین شب از دی ماه می شنوید. و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و تعطیلات آخر سال میلادی خودتون رو می گذرونید و اما با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در این یک شنبه شب. 45 دقیقه برنامه زنده با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه‌های متفاوتی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی ما، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی در انتظار شنیده شدن هستن. حمید فاطمی و خبرهای تازه. سلام بر شما.
با سلام شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. هزاران نفر از سنی‌های عراقی در اعتراض به نوری‌المالکی نخست وزیر شیعه این کشور روز یکشنبه در منطقه فلوجه دست به تظاهرات زدند و برای مدتی اتوبان عراق به سوریه و اردن را بستند و خواستار برکناری نوری‌المالکی شدند. بازداشت محافظان وزیر دارایی سنی مذهب عراق خشم اهل سنت را در این کشور برانگیخته است. عراق هفته گذشته رسما اعلام کرد که 10 تن از محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی عراق به دلیل اقدامات تروریستی بازداشت شدند. رافع العیساوی و شماری دیگر از سیاستمداران سنی عراق المالکی را به برخورد فرقه‌ای متهم کرده و هدف وی را کنار گذاشتن سنی‌ها از مقامات بلندپایه کشور دانستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه بعد از ظهر امروز یک شنبه وارد دمشق شد. بنابر گزارش‌های قبلی وی از مرز زمینی لبنان وارد سوریه شد و قرار است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کند. در همین حال شورشیان سوریه میگویند پس از درگیری‌های شدید با نیروهای دولتی کنترل یک پادگان نظامی را در منطقه رأس العین در نزدیکی دمشق در دست گرفتند. و از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، ترکیه در مورد محل استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت با ناتو به توافق رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر نحوه برگزاری رفراندوم قانون اساسی در این کشور را پر از تقلب و تخلف دانست و اعلام کرد که از کمیسیون انتخابات خواهد خواست قبل از اعلام نتایج به این تخلفات رسیدگی کند. دور دوم رفراندوم قانون اساسی مصر دیروز شنبه برگزار شد و قرار است نتایج رسمی آن فردا اعلام شود، اما اخوان المسلمین میگویند حدود 64% از شرکت کنندگان در رفراندوم به قانون اساسی جدید رأی موافق دادند. مخالفان میگویند مفاد این قانون اساسی اسلام گرایانه است و حقوق زنان و اقلیت‌ها را در نظر نگرفته است. آمریکا دو کشتی پشتیبانی به نیروی دریایی عراق تحویل داد. سفارت آمریکا در بغداد روز یکشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا این دو کشتی را در روز 20 دسامبر به عراق تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر یک از این دو کشتی 60 متر طول دارد و کشتی‌هایی هستند چند منظوره با قابلیت‌های مختلف و قادر به ارائه طیف گسترده‌ای از پشتیبانی در عملیات نیروی دریایی عراق هستند. نلسون ماندلا رئیس جمهور 94 سالی پیشین آفریقای جنوبی ایام کریسمس را باید در بیمارستان بگذراند. سخنگوی جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفت حال نلسون ماندلا پس از عفونت ریه و جراحی کیسه صفرا رو به بهبود است، اما با توجه به سن بالای او پزشکان هنوز در مورد زمان مرخصی وی از بیمارستان تصمیم نگرفتند. نلسون ماندلا به خاطر تلاش برای پایان دادن به حکومت تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی در سال 1993 به دریافت جایزه صلح نوبل نائل شد. 8 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر کار اعلام کردند که ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است. امضا کنندگان پس از استدلال حقوقی به وزیر کار تذکر دادند که از ادامه تصدی به گفته آنان غیرقانونی سعید مرتضوی جلوگیری کند، در غیر این صورت آنها برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد. احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان و حسین نجابت از جمله امضا کنندگان این تذکر هستند.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید یا به دست بیارید هر چند دقیقه یک بار. در ادامه بحث‌های تازه درباره گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با مشکلات اقتصادی و اخطار قانون اساسی در مجلس به این اظهارات.
احمدی نژاد دستاورد تلاش اصولگرایان برای فروکاستن جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی است.
گمان زنی ها درباره انتخاب سناتور جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا.
آقای جان کری علاقه داره در مورد ایران به خصوص به یک نوع حل مسئله از طریق مسالمت‌آمیز در واشنگتن شایعه پیچید که آقای کری میخواد یک سفر ناگهانی به ایران بکنه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر همراه رادیو فردا بمونید. ساعت 7:06 دقیقه در ایران هست و با یک گزارش شروع می‌کنیم بخش تحلیلی امشب مجله شامگاهی رادیو فردا رو. بخشی از گفته‌های تلویزیونی روز شنبه محمود احمدی نژاد در مجلس بحث برانگیز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یک شنبه احمد توکلی نماینده تهران در واکنش به درخواست رئیس جمهوری برای کسب اختیارات ویژه اخطار قانون اساسی داد. محمود احمدی نژاد در پی به دست آوردن اختیاراتی ویژه است تا با تمرکز مدیریت در دولت به رویارویی با مشکلات اقتصادی بره. منتقدان رئیس جمهوری اما در مجلس گفتند سیاست‌های دولت مشکلات اقتصادی رو تشدید کرده. از امیر مصدق کاتوسیان بشنویم.
روز یکشنبه روز ضد حمله مجلس در برابر حمله دولت بود. روز اخطار قانون اساسی نماینده پرنفوذ تهران در واکنش به گفته‌های تلویزیونی روز شنبه رئیس جمهور، احمد توکلی گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره کسب اختیارات ویژه برای مدیریت متمرکز اقتصادی را ناسازگار با قانون اساسی توصیف کرد. او این خواست را مصداق حسب مجلس دانست. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از مجلس گله کرده و گفته بود اجرای کامل و یکجای هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن بود. گفته‌های انتقادی درباره اقدام مجلس در زمینه مخالفت با طرح دولت و دو مرحله‌ای کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها. جدا از حمله دولت و ضد حمله منتقدانش در مجلس، منتقدان کل طیف اصولگرای حاکم به گومگوی تازه را دعوای خانوادگی بر سر میزان قدرت نهاد ریاست جمهوری می‌دانند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا در مشهد:
اما جد احساس میکنه از هر دو سر بازی رو باخته، تلاش میکنه خودش رو احیا کنه. آقای توکلی داره اونم از حیثیت اصولگرایان و از کارنامه خودشون دفاع میکنه، چون احمدی نژاد دستاورد تلاش اصولگرایان برای فروکاستن جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی است. اونها در گذشته میخواستن که رئیس جمهور رو در حد یک به تعبیر آقای رئیس جمهور قبلی تدارکاتچی کاهش بدن و آقای خاتمی مقاومت میکرد. نمیخواستن یه آدم کوچیکی رو بذارن اونجا تا بتونن بهش امر و نهی بکنن. احمدی نژاد در بدوهم این قابلیت ها و استعداد از خودش نشون داد، ولی بعدا کم کم به خودش اومد. حالا که به خود اومده دیگه فایده ای براش به نظر من نداره.
با این همه بخش اعظم گفته‌های تلویزیونی رئیس جمهور بر سر اقتصاد بود و مقابله با منتقدان مثلا بر سر اینکه آیا حدود دو برابر شدن بهای ارز در مدتی کوتاه با سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها رابطه‌ای داشته یا نه.
هدفمندی چی داشته که قیمت ارز رو برده بالا؟ یک حرف میزنن، میگن هدفمندی نقدینگی رو اضافه کرده پس قیمت ارز رفته بالا. این یه حرف غلطی است. من عذر میخوام از همه کسانی که اینو تکرار میکنن.
اما این گونه ارزیابی‌های رئیس جمهور شماری از کارشناسان مستقل اقتصاد ایران را مجاب نمی‌کند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس می‌گوید اشکال‌های طرح به اجرا گذاشته شده دولت را دست کم نباید گرفت.
طرح اول آقای احمدی نژاد در مورد یارانه‌ها شکست سخت خورده. یک نمونش این که 30% سهم نفت رو نتونستن از این بخش بدن. یک دلیل دیگرش این که بسیاری از خانوارها رو که گفته بودن تا به آخر یارانه نقدی دریافت میکنن گذاشته بودن کم کم از این مسئله کنار. نه، چون این مسئله درست نیست. این طرح عمدتاً در آقای احمدی نژاد بود که با شکست مواجه شد.
در برابر این گونه انتقادات، محمود احمدی نژاد روز شنبه در مصاحبه تلویزیونی خود گفت منتقدان اصرار دارند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی اقتصادی ایران کم رنگ جلوه دهند.
این افزایش قیمت ارز بخشش ناشی از سوء استفاده های داخلی است، بخشش هم واقعا فشار خارجی است. شاید شرایط الان آماده نباشه من بگم دشمن چه فشارهایی رو وارد کرده و ما چه جور داریم عبور میکنیم، ولی مطمئنم به لطف خدا زمانی خواهد اومد در آینده نه چندان دور که ما اینا رو برای مردم توضیح بدیم که چه فشارهای سنگینی بود و چه جوری عبور کردیم.
اما طیف منتقدان جناح اصولگرای حاکم یادآوری میکند که در گذشته محمود احمدی نژاد قطعنامه‌های پیاپی تحریم سازمان ملل را ورق پاره خوانده بود و بی تأثیر. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی:
یا اینکه اونجا خلاف واقع میگفتن، میدونستن که هزینه داره و خلافشون میگفتن، یا اینکه واقعا نسبت به رفتاری که میکردن و تبعات اون آگاهی نداشتن، پس تأثیر داشته و تأثیرش هم تأثیر میتونسته فلج کننده ای باشد. حالا به همت آقای احمدی نژاد احتمالاً این از فلج کنندگی کمی عقب‌تر افتاده و زمینگیر کرده مثلا اقتصاد کشور.
میماند درخواست روز یکشنبه احمد توکلی نماینده تهران از علی لاریجانی رئیس مجلس برای تشکیل جلسه غیر رسمی و غیر علنی ویژه بررسی گفته‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد، درخواستی که به گفته علی لاریجانی باید بررسی شود. معلوم نیست نتیجه این بررسی چه خواهد بود و معلوم هم نیست اگر موافقت شود رهبر جمهوری اسلامی ایران که چندی پیش نمایندگان منتقد مجلس را از طرح سوال در صحن علنی از رئیس جمهور برحذر داشت با تشکیل جلسه غیر علنی و غیر رسمی هم مخالفت کند یا نه.
اختیار قانون اساسی در مجلس به اظهارات تلویزیونی محمود احمدی نژاد، این موضوع گزارش امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا بود که مسائل و حاشیه‌های مختلف این موضوع رو بررسی کرده بود. اما همین گزارش رو با جزئیات بیشتر میتونید در وبسایت ما هم بخونید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم این مطلب منتشر شده و تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو اونجا نوشتن. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
بله، ما همیشه با شما هستیم. در ساعت 7:12 دقیقه شب در ایران یک گزارش دیگه میشنویم خارج از ایران. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه در مصاحبه تلویزیونی گفته که در صورتی که در انتخابات ماه آینده در سمت خودش باقی بمونه، تمرکز اصلی خودش رو بر موضوع تهدید هسته‌ای ایران قرار میده. از حمید فاطمی در همین زمینه بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با کانال 2 تلویزیون اسرائیل گفت اگر اعتماد رای دهندگان شامل حال وی شود، هدف اصلی وی در دوره بعدی نخست وزیریش جلوگیری از تبدیل شدن ایران به خطری هسته‌ای خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران خط قرمزی را تا اواسط سال 2013 قائل شده و تأکید کرده است که جهان نیز باید برای ایران خط قرمز مشخص کند. بنیامین نتانیاهو روز 6 مهر ماه طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با در دست گرفتن طرحی از یک بمب توضیح داد که برنامه اتمی ایران 70% از مراحل لازم برای ساخت بمب را طی کرده است و در ادامه با ماژیک قرمز بر روی این تصویر خط قرمزی کشید. هرچند نتانیاهو از آن زمان به بعد کمتر در رسانه‌ها به بحث در مورد برنامه هسته‌ای ایران پرداخته، اما در مصاحبه روز شنبه خود گفت همچنان به طور روزانه با موضوع برنامه هسته‌ای ایران مشغول است. وی در این مصاحبه گفت روزی نیست که در مورد ایران با رهبران خارجی صحبت نکند. انتخابات عمومی در اسرائیل در 22 ژانویه 3 بهمن برگزار می شود و نظرسنجی ها نشان از پیشتاز بودن حزب راستگرای لیکود بنیامین نتانیاهو در میان احزاب این کشور دارد. اسرائیل و قدرت‌های غربی با وجود تأکید ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش، تداوم این برنامه را تهدیدی برای خود به شمار می آورند. با وجود این، آمریکا همواره اعلام کرده است که با تعیین خط قرمز برای توقف این برنامه موافق نیست و با این اقدام نتانیاهو مخالف است. شاول مفاز، رهبر حزب اپوزیسیون کادیمای اسرائیل نیز در مهر ماه گذشته با انتقاد از این موضع بنیامین نتانیاهو گفت تعیین یک جانبه خط قرمز بدون همراهی آمریکا فضای مانور را برای اسرائیل می‌بندد و خطر هسته‌ای ایران را منحصر به تهدیدی برای یهودیان جلوه می‌دهد. ایران نیز در واکنش به تعیین خط قرمز برای فعالیت هسته‌ای خود هشدار داده است که قابلیت دفاع از خود را دارد و حق خود می‌داند که با تمام قوا هر گونه حمله ای را تلافی کند.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
منتظر خوندن نظرات شما هستیم اگر از طریق ایمیل به دست ما برسه. اما به دنبال اعلام نامزدی سناتور جان کری به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما، محافل سیاسی و رسانه‌ها به گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره سیاست خارجی آینده آمریکا پرداختند. مسائلی مثل ایران و برنامه بحث برانگیز اتمی حکومت جمهوری اسلامی تو این گمانه‌زنی‌ها هم جای ویژه‌ای دارند. همکارم نادر صدیقی نگاهی داره به همین موضوع.
این روزها محافل کارشناسی و سیاسی واشنگتن در پرداختن به سیاست خارجی آمریکا در دور دوم ریاست جمهوری آقای اوباما نقش سناتور جان کری را برجسته می کنند و بر این گفته رئیس جمهوری دموکرات اشاره دارند که زندگی سناتور کری آنچنان بوده که وی را برای مدیریت در عرصه دیپلماسی ایالات متحده آماده ساخته است. تحلیلگران و کارشناسان امور خارجی در بررسی دیدگاه‌های آقای کری در مسائل جهانی پس از پرداختن به کارنامه شخصی و حرفه‌ای او و با تکیه بر حدود 30 سال تجربه اش در مقام ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگویند که در خاورمیانه اولویت وی مسائل برخواسته از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از جمله نشریه فارن پالیسی می نویسد که به باور وزیر امور خارجه آینده آمریکا، حکومت ایران خود را متعهد به تولید سلاح هسته‌ای می داند و او هیچ گزینه‌ای را بهتر از گفتگو نمی داند، اگرچه هرگز گزینه نظامی را هم به عنوان آخرین چاره رد نکرده است. جان کری پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی گفته بود که در صورتی که به این مقام برگزیده میشد، او کانال‌های آشکار و پنهان رابطه با مقام‌های رژیم ایران را فعال می‌کرد. 5 سال بعد فرصت گشودن بعضی از کانال‌ها فراهم شد و در سال 2010 میلادی وی در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر اظهار نظر کرد که اشاره‌های پشت پرده آمریکا به جمهوری اسلامی بی پاسخ مانده است. امیر قطر گفته بود که رهبران جمهوری اسلامی از گفتگو با آمریکا واهمه دارند، ولی شما چه پیامی برای آنها دارید؟ سناتور کری گفته بود که ایالات متحده در پی گفتگوهای جدی و به دنبال پیریزی اساس تازه‌ای در روابط خود با ایران و در چارچوب سیاست عدم مقابله و اجابت خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا، در اظهار نظر درباره شیوه مدیریت سیاسی سناتور کری و برخورد او با مسئله ایران بر ضد جنگ بودن وی تاکید می‌کند.
آقای جان کری به عنوان یک سیاستمدار قدیمی آمریکا چند خصیصه داره. یکی ضد جنگ بودنشه و این به لحاظ تجربه است که به عنوان یکی از قهرمانان جنگ ویتنام کسب کرد و بعد تبدیل شد به یک فرد ضد جنگ. موضوع دوم این است که آقای جان کری علاقه داره در مورد ایران به خصوص به یک نوع حل مسئله از طریق مسالمت آمیز، کما این که وقتی که آقای اوباما انتخاب شد در واشنگتن شایعه پیچید که آقای کری میخواد یک سفر ناگهانی به ایران بکنه و حتی در جستجوی یک کانال های اینا بودن که طبق معمول ایرانی ها از این موقع استفاده نکردند و آقای کری هم به ایران نرفت.
نشریه فارن پالیسی از قول الیوت آبرامز، یکی از مقام‌های ارشد در سیاست خارجی آمریکا در دولت‌های رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش می‌نویسد که تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی ایالات متحده همواره در کاخ سفید تمرکز خواهد داشت، ولی جان کری به عنوان پشتیبان وفادار اوباما همچون گذشته از موقعیت ممتازی برخوردار خواهد بود. رسول نفیسی نیز با چنین برداشتی موافق است.
قطعا تمام سیاست خارجی رو خود رئیس جمهور حل فصل میکنه، ولی شخص وزیر خارجه نقش بسیار اساسی داره و ما دیدیم این رو در دور اول که چطور خانم کلینتون تقریبا یک سیاستی داشت که از سیاست اولیه ریاست جمهوری که نزدیکی و گفتگو با ایران بود دور میشد. بنابراین نقش شخص وزیر خارجه را هم در این مورد نباید کم حساب کرد.
آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تصویب انتصاب جان کری به وزارت خارجه در سنای آمریکا ابراز خوشبینی کرده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد گمانه‌زنی ها درباره انتخاب سناتور جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا. از آمریکا برگردیم به ایران و بریم سراغ یکی دو تا موضوعی که در یکی دو روز گذشته در ایران مطرح بوده. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از دولت آمریکا خواسته که موضع خودش رو در قبال نیروهای مسلح مخالف بشار اسد که ایران اونها رو تروریست میخونه اصلاح کنه. او با تاکید بر حمایت ایران از حکومت بشار اسد اظهار امیدواری کرده که کشورهای عربی و اسلامی به قرآن بازگردند و به آنها توصیه کرده از قتل و کشتار مردم سوریه دست بردارند. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو میشنویم.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سخنان خود با اشاره به تغییر وزیر امور خارجه آمریکا گفت اوباما گزارشات غلطی درباره صحنه سوریه دریافت کرده و دولت آمریکا باید موضع عجولانه خود درباره حمایت از تروریست‌های القاعده در سوریه را اصلاح کند. وی همچنین تأکید کرد که دولت و حاکمیت سوریه بر اوضاع مسلط بوده و گروه‌های مردمی نیز در برابر تروریست‌ها ایستاده‌اند. پایان نقل قول. فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت دنیا باید روی واقعیت سوریه چشمهای خود را باز کند و فریب اخبار ساختگی رسانه‌های غربی، عبری و عربی را نخورد. این در حالی است که هفته گذشته فاروق‌الشهر معاون بشار اسد در مصاحبه‌ای با روزنامه لبنانی الاخبار گفت مخالفان نمی‌توانند از راه نظامی پیروز شوند و نبرد را به سود خود پایان دهند. عملیات نیروهای امنیتی و ارتش هم نمیتواند پیروزی را برای آنها به ارمغان بیاورد. پایان نقل قول. در کنفرانس دوستان سوریه هم که چندی پیش در مراکش برگزار شد، بیش از 100 کشور جهان ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم آن کشور به رسمیت شناختند. این ائتلاف فراگیر که بیشتر نیروهای سیاسی، شخصیت‌ها و شبه نظامیان مخالف بشار اسد را در بر می‌گیرد، طرح 6 ماده ایران را برای برقراری صلح در سوریه رد کرده است. در بیانیه‌ای که جمعه گذشته از طرف رهبری این ائتلاف منتشر شد، طرح صلح ایران تلاشی برای حفظ بشار اسد در قدرت خوانده شده است. در طرح صلح ایران توقف فوری اعمال خشونت آمیز و مسلحانه تحت نظارت سازمان ملل، گفتگوهای فراگیر به منظور تشکیل یک کمیته آشتی ملی، تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد شده است. تلاش‌های کوفی انان و اخضر ابراهیمی، نمایندگان پیشین و کنونی سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه برای برقراری آتش بس هم تاکنون بی‌نتیجه مانده و جنگ داخلی در سوریه به شدت ادامه دارد. حکومت بشار اسد مخالفان مسلح خود را تروریست می‌خواند و ایران هم از این موضع بشار اسد حمایت می‌کند. و در حالی که زد و خوردهای مسلحانه به حومه دمشق هم کشیده شده، حسن فیروزآبادی گفته است پشتیبانی به گفته او تروریست ها نسبت به روزهای اول تضعیف شده است. از سوی دیگر روز گذشته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که جنگ داخلی در سوریه به بن‌بست رسیده و تلاش های بین المللی برای ترغیب بشار اسد به دست کشیدن از قدرت به شکست می انجامد. این در حالی است که چند هفته پیش معاون وزارت خارجه روسیه از احتمال پیروزی مخالفان بشار اسد خبر داده و گفته بود روسیه برای خارج ساختن شهروندانش از سوریه آماده می شود. جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و روسیه از معدود حامیان حکومت بشار اسد هستند و تاکنون با درخواست‌های جامعه جهانی برای قطع کمک‌ها و حمایتشان از بشار اسد مخالفت کرده‌اند.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم در این مورد که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از دولت آمریکا خواسته تا موضع خودش رو در قبال نیروهای مسلح مخالف بشار اسد اصلاح کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، به خصوص در مورد اوضاع سوریه و اینکه شما در مورد شرایط اخیر در سوریه و موضع‌گیری ایران چه فکر میکنید. روز یکشنبه خبرگزاری های ایران از مرگ یک مجری جوان برنامه های ورزشی تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی خبر دادند. جسد نیما نهاوندیان، مجری برنامه ورزش از نگاه دو، در خانه اش پیدا شده. بابک غفوری آذر.
به گفته یه مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران، جسد نیما نهاوندیان، مجری برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در منزلش کشف و برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند روز یکشنبه در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110، ماموران کلانتری 137 شهرآرا و کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ به منزل شخصی نیما نهاوندیان در غرب تهران رفتند و ضمن انتقال جسد این مجری جوان به پزشکی قانونی، تحقیقات قضایی و پلیسی را در این زمینه آغاز کردند. هنوز علت فوت نیما نهاوندیان مشخص نشده است، اما یک مقام آگاه به خبرگزاری مهر گفته است که هیچ آثاری از قتل بر روی بدن وی مشاهده نشده است و آثاری از درگیری یا ورود به زور به منزل او نیز وجود نداشته است. نیما نهاوندیان، مجری برنامه‌های ورزشی تلویزیون و گوینده رادیو، مجریگری برنامه‌های دورخیز، توپ طلایی و ورزش از نگاه دو را در کارنامه خود داشت.
خیلی از رسانه‌های مکتوب کشورمون و همچنین در برنامه امشب ما آقای دایی رو در تیررس انجام نشدن بازی فرپلی در بازی پرسپولیس سیلازین قرار دادن. البته آقای دایی
وی علاوه بر شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران با شبکه جام جم و همچنین به عنوان گوینده با رادیو گلستان نیز همکاری می‌کرد. پلیس ایران گفته تحقیقات درباره علت فوت آقای نهاوندیان ادامه دارد.
جسد نیما نهاوندیان، مجری برنامه ورزش از نگاه دو، در خانه‌اش پیدا شده. بابک غفوری آذر در همین زمینه گزارش می‌داد.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
حتما این برنامه رو در نظر داشته باشید، به زودی از رادیو فردا پخش میشه. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گهر درود در چارچوب مسابقات جام حذفی روز شنبه در ورزشگاه تختی شهر درود انجام شد که در پایان به پیروزی یک گله آبی‌ها و صعود این تیم به مرحله یک چهارم نهایی و حذف تیم گهر انجامید. اما به گزارش خبرگزاری‌ها، میزبانی خوب و بدون نقص تماشاگران درودی استقلالی‌ها را شوکه کرد و آنها باورشان نمی‌شد که با وجود پیروزی برابر تیم میزبان بدون شنیدن ناسزا ورزشگاه را ترک کنند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی استقلال، در این باره به سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
یه کار خیلی قشنگ فرهنگی کردن که توی 32 سال من تو فوتبال ندیدم.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات طرح سرباز قهرمان را تصویب کرد. به موجب این طرح، قهرمانان اول تا سوم بازی‌های المپیک، قهرمانان اول و دوم مسابقات جهانی، نفرات اول بازی‌های آسیایی و مقام اول تا سوم رقابت‌های جام جهانی در رشته‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پاراولمپیک جهانی از خدمت سربازی معاف می‌شوند. در لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید، در حالی که ایکر کاسیاس دروازه‌بان اصلی خود را بعد از 10 سال در ترکیب نداشت، با نتیجه 2-3 در زمین مالاگا مغلوب شد و فاصله اش با بارسلونا به 16 امتیاز رسید. اما بارسای مدعی تیم اول جدول دیشب، در حالی که تیتو ویلانووا سرمربی خود را به دلیل بیماری روی نیمکت نداشت، 3-1 میزبانش وایادولید را وادار به تسلیم کرد. و در حساس ترین نبرد هفته 18 فوتبال سری آ ایتالیا که دیشب در ورزشگاه المپیک شهر روم انجام شد، آسروم در یک بازی پرگل که 6 بار توپ از خط دروازه ها گذشت، 4-2 آسه میلان را به زانو درآورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در ایران هست و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. مجله شامگاهی ما ادامه داره. 45 دقیقه بوده این برنامه زنده که نیم ساعتش گذشته. در یورو آینده بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمونید، در مورد این برنامه توضیح میدم. اگر با رضا جمالی خبرها رو بشنوید. رضا سلام برات.
سلام برات آزاده. سلام شنوندگان گرامی. 8 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر کار اعلام کردند که ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی غیرقانونی است. امضا کنندگان پس از استدلالی حقوقی به وزیر کار تذکر دادند که از ادامه تصدی به گفته آنها غیرقانونی سعید مرتضوی جلوگیری کند. در غیر این صورت آنها برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسامی امضا کنندگان این تذکر امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد. احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان و حسین نجابت از جمله امضا کنندگان این تذکر هستند. هزاران نفر از سنی های عراق در اعتراض به نوری المالکی، نخست وزیر شیعه این کشور، روز یکشنبه در منطقه فلوجه دست به تظاهرات زدند و برای مدتی اتوبان عراق به سوریه و اردن را بستند و خواستار برکناری نوری المالکی شدند. بازداشت محافظان وزیر دارایی سنی مذهب عراق خشم اهل سنت را در این کشور برانگیخته است. عراق هفته گذشته رسما اعلام کرد که 10 تن از محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق، به دلیل اقدامات تروریستی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اخصر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، بعد از ظهر یکشنبه وارد دمشق شد. بنابر گزارش‌های قبلی وی از مرز زمینی لبنان وارد سوریه شده و قرار است با بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کند. در همین حال شورشیان سوریه میگویند پس از درگیری‌های شدید با نیروهای دولتی، کنترل یک پادگان نظامی را در منطقه رأس‌العین در نزدیکی دمشق در دست گرفتند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، ترکیه در مورد محل استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت با ناتو به توافق رسیده است. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر نحوه برگزاری رفراندوم قانون اساسی در این کشور را پر از تقلب و تخلف دانسته و اعلام کرد که از کمیسیون انتخابات خواهد خواست قبل از اعلام نتایج به این تخلفات رسیدگی کند. دور دوم رفراندوم قانون اساسی مصر روز شنبه برگزار شد و قرار است نتایج رسمی آن فردا اعلام شود. اما اخوان المسلمین میگوید حدود 64% از شرکت کنندگان در رفراندوم به قانون اساسی جدید رأی موافق دادند. مخالفان میگویند مفاد این قانون اساسی اسلامگرایان است و حقوق زنان و اقلیت‌ها را در نظر نگرفته است. آمریکا 2 کشتی پشتیبانی به نیروهای دریایی عراق تحویل داد. سفارت آمریکا در بغداد روز یکشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا این 2 کشتی را در 20 دسامبر 3 روز پیش به عراق تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر یک از این 2 کشتی 60 متر طول دارند و کشتی‌هایی هستند چند منظوره با قابلیت‌های مختلف و قادر به ارائه طیف گسترده‌ای از پشتیبانی در عملیات نیروی دریایی عراق هستند. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری 94 ساله پیشین آفریقای جنوبی، ایام کریسمس را باید در بیمارستان به سر ببرد. سخنگوی یاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، گفت حال نلسون ماندلا پس از عفونت ریه و جراحی کیسه صفرا رو به بود است، اما با توجه به سن بالای او، پزشکان هنوز در مورد زمان مرخصی وی از بیمارستان تصمیم نگرفتند. آزاده.
متشکرم رضا جمالی، خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی ما. اما مجله شامگاهی رادیو فردا رو با برنامه ثابت یک شنبه شب‌ها تموم می‌کنیم. برنامه صدای دیگر درباره آخرین اخبار مربوط به زنان. این برنامه رو این هفته شیرین فامیلی به جای رویا کریمی مش تهیه کرده. همراه رادیو فردا بمونید تا رأس ساعت 8 شب در ایران خبرهای تازه رو هم بشنوید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد همراه با شما هستم. این موضوع که چرا فعالان زن ایرانی به خصوص در یکی دو دهه اخیر کمتر به تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی می‌پیوندند و اینکه نگاه آنها به فعالیت‌های سیاسی چیست، موضوع این بار مجله هفتگی صدای دیگر است. اما قبل از آن نگاهی به چند خبر می‌اندازیم. مدیر ثبت احوال استان تهران اعلام کرده است که بر اساس آمارها میزان طلاق در پایتخت رشد 6% داشته است. به گفته سید احمد قمشی، روزانه در تهران 90 ازدواج رخ می‌دهد، در صورتی که در هر ساعت از روز 4 طلاق صورت می‌گیرد. او همچنین گفته است ثبت واقعی ازدواج در 8 ماهه اول سال جاری 1.7 کاهش یافته است. محمد رضا میر، دبیر انجمن سرطان ایران، درباره کاهش سن سرطان سینه در ایران نسبت به دیگر کشورها هشدار داده است. به گفته او، در حالی که آمار ابتلای سرطان سینه در سنین کمتر از 30 سال در دیگر کشورهای جهان بین 2 تا 5.2% است، در ایران بر اساس گزارش‌ها بین 10 تا 15% است. هفته گذشته در تاجیکستان طرح پیشگیری از خشونت خانگی در پارلمان این کشور به تصویب رسید. نصرالله محمدوف، نماینده پارلمان و یکی از پیشنهاد دهندگان این طرح، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است بر اساس قانون جدید پیشگیری از خشونت خانگی، کسانی که مرتکب خشونت می شوند ابتدا به جریمه نقدی و در صورت تکرار به 5 تا 15 روز زندان محکوم می شوند. به گفته این نماینده مجلس تاجیکستان، هدف اصلی این قانون دفاع از حقوق خانواده و تأمین امکانات قانونی، پزشکی و روانشناسی برای قربانیان خشونت خانگی است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شرکت زنان در حرکت‌های سیاسی و یا تشکل‌ها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی یکی از مباحثی است که در سال‌های اخیر در میان محافل سیاسی و روشنفکری ایران جریان دارد. این بحث به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در یکی دو دهه اخیر چه در داخل و چه در خارج از ایران مشارکت زنان در مسائل سیاسی و به طور مشخص سازمان‌ها و احزاب سیاسی کاهش داشته است. گلاله شرفکندی، فعال سیاسی کرد و پژوهشگر مسائل زنان در سوئد است. او اخیراً درباره موانع شرکت زنان در تشکل‌های سیاسی پژوهشی انجام داده است. با او گفتگویی دارم. خانم شرفکندی، اگر بخواید مهمترین عواملی که باعث شده زنان فعال ایرانی کمتر در سازمان‌ها و احزاب سیاسی مشارکت داشتن رو نام ببرید، مهمترین اونها کدومن؟
ببین، در مورد جامعه ایرانی که صحبت میکنیم، گفتمان سیاسی گفتمان است مردانه. ارجحیت ها و خواستای زنان معمولا در حاشیه نگه داشته شده، یعنی احساس ضرورت نمیشه نسبت به اینکه مسائل برابری خواهی جنسیتی مسائل اصلی است. بعد معمولا پرداختن به مسائل زنان یه جوری تقسیم کار شده که این شده وظیفه زنان. وقتی هم که از حضور زنان صحبت میشه، بیشتر حضور کمی مد نظر من کیفیت حضور زنان. بعد تأکید نمیشه بر اینکه نتایج حضور اون خانم ها در عرصه سیاسی قرار چی باشه و عدم شناخت یا عدم اعتماد به توانایی های سیاسی زنان.
سهم خود زنها تو این قضیه چی هست؟
خانم ها یه مقدار سیاست گریزن ذاتن. یه مسئله دیگه یه هم که معمولا مانع ایجاد میکنه اینه که در رفتارهای سیاسیشون بعضیاشون تابعیت میکنن از حالا برادر، شوهر، پدر، و معمولا جامعه هم همچنین انتظاری داره که از اونا اگر وارد گفتمان سیاسی میشن در چارچوب خانواده و دنبال همون باشن. بعد خود خانم ها از نظر سیاسی یه مقدار محافظه کارترن، یعنی اگر به نتیجه کار تا حدودی اطمینان نداشته باشن، معمولا وارد این معامله یا این بازار کار سیاست نمیشن.
فکر میکنید نوع فعالیت سیاسی زنان در داخل با خارج از کشور میتونه فرقهایی داشته باشه یا داری اساسا فرقی با هم؟
به نظر من متفاوته. دوستانی که در داخل دارن مشارکت در مسائل سیاسی میکنن، البته اسمشو مشارکت سیاسی نمیذارن، اسمشو فعالیت جامعه مدنی میذارن و نافرمانی مدنی میذارن و اسمشو فعالیت در راستای حقوق بشر و احقاق حقوق زنان میذارن. دوستانی که در خارج بیشتر صحبت میکنن از این مسائل، معمولا حتی حاضر هستن که اسم فعالیت سیاسی رو روش بذارن و نوع برخورد فرق میکنه. دوستانی که در خارج زندگی میکنن، اگه کلیگویی نباشه، در یک دیالوگی شرکت میکنن که اون دیالوگ یک تصوری از جامعه مادر با خودشون آوردن، یک تصوری است که در این جامعه تجربه میکنن و یک دیالوگی است بین این دوتا و سعی میکنن از هر دو الگو بگیرن. اما دوستانی که در داخل هستن، با وجود اینکه تیکه تئوریک رو ریشه در خارج داره براشون، احساس من اینه که بیشتر به جای ایدئال گرایی یا درست کردن یه سری ایدئال ها، بیشتر تو فکر اینن توی اون مبارزه واقعی که در اون جامعه داره اتفاق میفته، اینها چه چیزی رو نمیخوان و در مقابل اون چیزی که نمیخوان چجوری باید مقاومت بکنن. در نتیجه نوع گفتمان سیاسی یا برداشتی که از در حقیقت مقابله خودشون، تعریفی که ازش میکنن، اون تعریف متفاوته و به همین دلیل هم باعث میشه، احساس من اینه که باعث میشه که ماها در خارج و داخل یه مقدار به زبان متفاوتی صحبت بکنیم و این مسئله فهمیدن همدیگر رو یه مقدار مشکل تر بکنه.
در مورد اینکه چرا کلن در طول سالهای گذشته فعالان زن در داخل ایران به مسائل سیاسی کمتر پرداختند، با آسیه امینی روزنامه نگار و از فعالان کارزار برای لغو اعدام و سنگسار در ایران گفتگو کردم. او میگوید این اقدام و این انتخاب زنان آگاهانه بوده است.
این موضوع نه اتفاق هست نه تحمیل هست، بلکه یک انتخابه. اون چیزی که جنبش زنان در طول سالها در داخل ایران به عنوان هویت مستقل خودش معرفی کرد، در واقع به نیازهای درونی و به باورهای درونی این جنبش برمیگرده، نه به این که بگیم مثلا احزاب اونها رو به خودشون راه ندادن، یعنی یک نوع تحمیل بوده، یا اینکه یک نوع عدم دسترسی بوده یا هر چیز دیگه، بلکه ماهیت این جنبش یک جنبش مدنی هست که به دنبال حق حرکت میکنه. یعنی هدفی رو که یک جنبش اجتماعی بر خودش تعیین میکنه، رسیدن به حق برابر جنسیتی هست. در واقع ما میبینیم که اگر همین فعالها میخواستن کار گروهی سیاسی انجام بدن، باید با منافع سیاسی یک گروه خودشون رو تطبیق میدادن. در واقع گروه های سیاسی یا احزاب به دنبال جابجا کردن قدرت هستن، یعنی نگاهشون نگاه به قدرت هست، ولی یک فعال اجتماعی یا یک فعال مدنی نگاهش نگاه به حق هست.
در طول این سالها فعالان زن یک بار یک ائتلاف و همگرایی داشتند برای طرح مطالبات زنان پیش از انتخابات سال 88، اما بدون مشارکت با مردان و به طور مستقل بود. آیا این یک حرکت سیاسی نیست؟
بله، باز هم خروجی این همگرایی یا این ائتلاف این بود که ما هیچ کاندیدایی رو معرفی نمی کنیم، حتی عنوان نمی کنیم که مردم ما رأی می دیم یا نمی دیم. یعنی برای شرکت در انتخابات اعلام موضع نمی کنیم، برای اینکه یکی ممکنه فعال زنان باشه و نخواد رأی بده، بخواد تحریم بکنه، ولی عنوان کردن این که ما ابزار انتخابات نیستیم، ما ابزار تبلیغات برای مشارکت سیاسی مردم نیستیم، بلکه ما میگیم هر کسی که در صدر قدرت قرار میگیره باید برای حقوق برابر جنسیتی تلاش بکنه.
خانم امینی، عدم حضور مشخص زنان در صحنه سیاسی و به قول شما در قدرت سیاسی، نوعی واگذاری عرصه سیاسی به مردان نیست؟ چون ایده معتقدن حضور زنان در سیاست و در قدرت سیاسی موجب میشه که اقدامات بیشتری برای تغییر و یا تصویب قوانین به نفع زنان انجام بگیره.
بله، ممکنه حرف شما درست باشه و اتفاقا این دو با هم منافاتی ندارن. یعنی شما وقتی ذهن یک جامعه رو آگاه میکنید نسبت به حقوق برابر جنسیتی، این ذهن آگاه شده در همه زمینه‌ها قرار تاثیرگذار بشه. سیاست یک حوزه‌شه، قدرت یک حوزه‌شه، ولی اگر این زمینه سازی آگاهی صورت نگرفته باشه، یک حزب بنا به منافع خودش نه بنا به ضرورت حقوق برابر. ممکنه یک زنی رو در زمان وزیر رو هم انتخاب بکنه که داریم میبینیم میکنن، ولی اعتقادی به برابری جنسیتی ندارن، حتی اعتقادی به توازن جنسیتی ندارن. این انتخاب نه به خاطر این هست که این جامعه نیاز داره که وزیر زن هم داشته باشه، این جامعه نیاز داره که از دید زنان هم نمایندگانی در مجلس قوانین رو بررسی بکنن. یعنی این نگاه جنسیتی وجود نداره. اگر این فعالیت در حوزه مدنی رخ بده، یکی از نتایجش این هست که اون وقت در حوزه قدرت، در حوزه سیاست هم این موضوع تاثیرگذار خواهد بود و اتفاقا اون تاثیر ماندگارتری هست از اینکه صرفا به خاطر منافع گروهی یک گروه سیاسی در قدرت این موضوع اخذ بشه.
با تشکر از اینکه در این مجله صدای دیگر همراه با ما بودید، تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید.